سلام و به یه بررسی عمیق دیگه خوش اومدید. امروز طبق خواسته خودتون میریم سراغ منابعی که در مورد معماری درونگرایی ایرانی فرستادید. این منابع یه معمای خیلی جالب رو مطرح میکنن. اینکه در فرهنگی که انقدر به مهمان نوازی مشهوره، چرا معماری سنتیش انقدر بسته و خصوصی به نظر میاد؟ امروز میخوایم این پارادوکس رو با هم باز کنیم.
سوال خیلی خوبیه، چون دقیقاً اصل مطلب همینه. منابعی که فرستادید نشون میده که این سبک یک انتخاب کاملاً آگاهانه بوده برای جدا کردن دوتا دنیا از هم، یعنی دنیای عمومی و پرهیاهوی بیرون و دنیای خصوصی و آرام درون.
جالبه، یکی از مقالات به ریشه خود کلمه درونگرایی اشاره کرده بود. می گفت این کلمه قبل از اینکه اصلا وارد معماری بشه، در عرفان و اخلاق به معنی توجه به باطن بوده. حالا سوال من اینه، آیا معمارها آگاهانه این مفهوم عرفانی رو برداشتن و تبدیل به آجر و گچ کردند؟
ببینید، این نکته ظریف ماجراست. منابع نشون میدن که این بیشتر شبیه یک بازتاب فرهنگی بوده تا یک دستورالعمل مستقیم. یعنی اون ارزش حریم و اهمیت دادن به زندگی خصوصی خودش رو در معماری نشون داده.
آها، پس ناخودآگاه بوده.
دقیقاً. نتیجه شده بناهایی که نمای بیرونیشون خیلی ساده و متوازله، اما وقتی وارد میشی با دنیایی از جزئیات و زیبایی روبرو میشی. زیبایی یک راز بوده که فقط برای اهل خانه فاش میشده.
و از نظر فنی چطور این کارو میکردن؟
خب با محدود کردن چیزی که بهش میگن سیرکولاسیون یا همون چرخش و دسترسی. یعنی مسیر حرکت در خانه طوری طراحی می شد که یه مهمان یا غریبه یک راست به خصوصی ترین بخش ها دسترسی نداشته باشه.
بسیار خوب، پس این یک فلسفه حریم شخصیه. اما چیزی که واقعا من رو توی منابع غافلگیر کرد، ریشه های تاریخی این نگرش بود. من همیشه فکر می کردم این سبک مال دوران اسلامیه، اما یکی از مقالات رد پاشو تا تخت جمشید دنبال کرده بود.
بله، این بخشش خیلی جالبه.
تخت جمشید که همیشه به عنوان یک نماد قدرت و شکوه کاملا برونگرا به نظر میاد، چطور ممکنه درونگرا باشه؟
اینجاست که تعریف ما از درونگرایی باید دقیق تر بشه. درسته که تخت جمشید یک بنای عمومی و عظیمه، اما منابع شما به این نکته اشاره میکنن که ساختار فضایی اون به شدت کنترل شده و سلسله مراتبی بوده. یعنی هر کسی اجازه ورود به هر بخشی رو نداشته.
پس نوعی لایه بندی وجود داشته.
دقیقاً. فضاهای اصلی و خصوصی شاه در عمیق‌ترین و حفاظت شده ترین لایه ها قرار داشتند. این هم نوعی درونگراییه، اما در مقیاس یک کاخ امپراتوری. ولی اگه به معماری مسکونی برگردیم، این انتخاب دلایل خیلی عملی تری هم داشته.
منظورتون همون بحث اقلیم و امنیته؟
بله. در مناطق گرم و خشک و کویری ایران، حیات مرکزی فقط برای زیبایی نبوده، یک دستگاه تهویه طبیعی هوشمند بوده. این حیات‌ها چیزی رو به وجود می‌آوردن که معمارها بهش میگن ریزاقلیم.
ریزاقلیم یعنی چی؟
یعنی یک جزیره کوچک از هوای خنک‌تر و مرطوب‌تر در دل گرمای سوزان بیرون. حوض وسط حیات رطوبت ایجاد می کرده و دیوارها سایه، یک راه فرار واقعی از گرد و خاک و آفتاب بوده.
پس در واقع یک جور واحه یا پناهگاه شخصی طراحی می گردن، یک فرار کامل از دنیای خشن بیرون.
کاملاً. و این فرار فقط از طبیعت نبوده، از تهدیدهای انسانی هم بوده. منابع شما به خوبی توضیح میدن که بافت فشرده و تو در توی شهرها با کوچه‌های باریک و دیوارهای بلند عملاً یک سیستم دفاعی طبیعی بوده.
یعنی خود شهر یک قلعه بوده.
دقیقاً. نفوذ یک ارتش بیگانه به داخل این هزار تو تقریباً غیر ممکن بوده. هر خانه خودش یک قلعه کوچک بود.
این نگاه تاریخی خیلی جالبه. اما خب چند تا مقاله هم در مورد معمارای امروزی فرستاده بودید. آیا اونها واقعا دارن سعی میکنن این سبک رو دوباره زنده کنن، یا این دیگه فقط به درد موزه ها میخوره؟
نکته جذاب در منابع معاصر همینه. هدف کپی کردن فرم‌های قدیمی نیست، بلکه بازآفرینی جوهر و فلسفه اون در دنیای مدرنه. دیگه کسی هشتی و اندرونی و بیرونی به شکل سنتی نمی‌سازه، اما اون نیاز به آرامش و حریم خصوصی که از بین نرفته، شاید حتی بیشتر هم شده.
پس چطور این حس رو بازسازی می‌کنن؟
برای همین معمارها از المان‌های جدیدی مثل دیوارهای مشبک یا پارتیشن‌های نیمه شفاف استفاده می‌کنن تا همون حس جدایی و فیلتر کردن دنیای بیرون رو ایجاد کنن بدون اینکه فضا رو کاملاً ببندن.
پس وقتی همه چیز رو کنار هم می‌ذاریم، منابعی که فرستادید در واقع میگن اینها فقط یه سری دیوار نیستن. اینها یک مرز فیزیکی بین آشوب دنیای عمومی و آرامش دنیای خصوصی هستند. یک فلسفه طراحی که هدفش ساختن یک پناهگاه بوده، نه فقط یک خونه.
و این یک سوال مهم رو برای شما باقی میذاره که بهش فکر کنید. در دنیای مدرن ما که همه چیز به هم وصله، فضاهای زندگی بازه و شبکه‌های اجتماعی مرزها رو از بین بردن، چه ارزشی در خلق آگاهانه این فضاهای درونگرا در زندگی خودمون میتونیم پیدا کنیم، نه فقط در خانه هامون، بلکه شاید در مرزهای شخصی و دیجیتالی که برای خودمون تعریف میکنیم.